أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزاء امر ظاهری از مأمور به امر واقعی بود. اگر کسی بر طبق مؤدای اماره ای عمل کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا لزوم دارد یا لازم است در داخل وقت اگر کشف خلاف شد اعاده کند، و اگر کشف خلاف در خارج وقت بود قضا کند؟ آیا اجزاء تحقق دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا عمل به مؤدای اماره مجزی هست یا نیست؟ و همچنین در مورد اصول عملیه، اگر کسی بر طبق اصول مؤدای اصول عملیه رفتار کرد، آیا این مجزی هست یا نیست؟ به هر حال عرض کردیم به طور خلاصه ما متعرض این بحث میشیم و اقوال یا احتمالات موجوده در این مسئله سه احتماله که به این احتمالات در جلسه گذشته اشاره کردیم. برای روشن شدن تفصیلاتی که در این مسئله وجود داره، عرض کردیم صور و شقوقی که در این مسئله قابل تصویره به اعتبار خود اماره و اصل، به اعتبار نحوه کشف خلاف، به اعتبار اینکه در موضوعات یا در احکام، به اعتبار اینکه اصول عملیه عقلی است یا شرعی و فروض دیگر، اینجا حالات و صور زیادی مطرح میشه. یک اجمالی از اقوالی که در این مسئله وجود داره رو ما عرض میکنیم، دیگه وارد نقد و بررسی این اقوال نمیشیم که این باید در بحث اجزا تفصیلا بحث بشه. مرحوم آقای آخوند در موارد اصول عملیه جاری در موضوعات تکلیف یا متعلق تکلیف قائل به اجزاء می باشند و میگن اگر اصل عملی به گونه ای باشد که منقه موضوع یا متعلق تکلیفه، این مقتضی اجزاءه. اما در مورد اماراتی که این نقش رو دارند، اماراتی که منقه موضوع یا متعلق تکلیف هستند، می فرماید مجزی نیست. البته بنابر قول به طریقیت، ولی در اماراتی که منقه موضوع یا منقه متعلق تکلیفه، بنابر مسلک سببیت قائل به اجزا هستند. حالا مثال های اینا هم که روشنه، اصلی که منقه موضوع باشه، مثل همون اصالت و طهاره ای که در مورد لباس مشکوک برای شخص نمازگزار جاری میشه. اماره‌ای که منقه موضوع مثل بینه قائم بر نجاست ما یا طهارت لباس. علی حال در مورد این نحوه از اصول می‌فرماید ما قائل به اجزا هستیم در امارات، در اماراتی که مربوط به موضوع یا متعلق تکلیفه، بنابر مسلک طریقیت قول به عدم اجزا و بنابر مسلک سببیت قول به اجزا رو میپذیرند. در مورد اصول و اماراتی که در احکام شرعی جاری میشوند قائل به عدم اجزا، چه بنابر مسلک سببیت و چه بنابر مسلک طریقیت. ببینید پس عمده تفصیل ایشون فقط از این جهت بود، تفصیل بین اصول و اماراتی که در موضوعات جاری میشن و اونهایی که در احکام جاری میشن. در احکام دیگه حکم اصول و امارات یکیست به نظر ایشون، در همه این موارد قائل به عدم اجزاه. اما در مورد موضوعات در اصول فرمودن مجزیست، در امارات تفصیل دادن بین مسلک طریقیت و سببیت که بنابر طریقیت فرمودن مجزی نیست و بنابر سببیت مجزی است. دیگه کاری به تفصیلات دیگری که در کلمات دیگران وارد شده مرحوم آقای آخوند ندارن. کفایه چاپ آل البیت صفحه 87، این حالا اگر آدرس اینها رو هم بخواید. مرحوم نائینی به نحو دیگری فرمودند که شقوقی که ایشون ذکر کرده به یه معنا متکثرتر از اونچه که آقای آخوند گفتن، که حالا من باز بخوام همه شقوقی که آقای نائینی گفتند و بگم به درازا میکشه، اما من خیلی خلاصه برای اینکه با نظر ایشون هم آشنا بشید عرض میکنم. ایشون در مورد امر ظاهری شرعی که مؤدای امارات هست در باب احکام کلیه شرعیه، در فرض انکشاف خلاف قطعی، چون گفتیم یکی از جهاتی که حالات مختلفی رو ایجاد میکنه مسئله قطعی بودن یا ظنی بودن انکشاف خلافه که در کلمات مرحوم آقای نائینی هم آمده. ایشون قائل به عدم اجزاء. مثلا اگر مجتهدی خبر واحدی براش قائم بشه که نماز در نماز یومیه سوره واجب نیست، مجتهدم بر طبقش فتوا بده، بعد به یک خبر متواتر قطعی کشف بشه که سوره در نماز واجب بوده، ایشون میفرماید اینجا این عمل نه برای خودش نه برای مقلدینش مجزی نیست و باید اگر در داخل وقت اعاده و اگر خارج وقت قضا بشه. در مورد اماراتی که در موضوعات و بر موضوعات قائم می شود مثل بینه، ایشون قائل به عدم اجزاءه. حالا ببینید صور مختلفی رو ایشون تصویر فرموده ولی حکم اینها تقریبا یکسانه، منتها چون بیانش متفاوت بوده لذا ایشون در هر فرضی مستقلا یک نحوه بیانی رو ارائه دادن و الا در کثیری از این موارد همطور که ملاحظه خواهید کرد ایشون قائل به یکسانی حکمه، اما معذالک مستقلا اینها رو مورد بررسی قرار داده. در مورد امر ظاهری شرعی که مؤدای اصول عملیه شرعی است مثل قاعده طهارت و استصحاب هم قائل به عدم اجزاء. البته اینجا دیگه فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در فرض انکشاف خلاف قطعی نمیگذارند. این یه تفاوتی است که ایشون با مرحوم آقای آخوند دارن. آقای آخوند در اصول بین اصول جاریه در موضوعات و اصول جاریه در احکام فرق گذاشتن، اما مرحوم نائینی در اصول عملیه شرعیه، اما از این که در موضوعات جاری بشود یا در احکام، به شرط این که به نحو قطعی انکشاف خلاف بشه، ایشون قائل به عدم اجزاء. همچنین باز در فرض انکشاف خلاف ظنی، چه در معدای اصول و چه در معدای امارات، قائل به عدم اجزاء. در مورد امر ظاهری عقلی هم قائل به عدم اجزاء. یعنی تمام این صور رو دیدید، ایشون قائل به عدم اجزاء. موردی نبود که عرض به حضور شما ایشون قائل به اجزاء باشه. منظور از امر ظاهری عقلی، ببینید اصول عملیه عقلی فقط نمیگه ها، اولم فرمودن در تقسیم بندی که ایشون داشتن، امر ظاهری شرعی، امر ظاهری عقلی. حالا من گاهی به مناسبت فرمایشات این بزرگان رو ولو در حد نقل، برای اینکه با بعضی از حتی اصطلاحات مرسوم در کتاب‌های این بزرگان آشنا بشید. ببینید امر ظاهری شرعی شامل امارات و اصول عملیه شرعیه میشه. امر ظاهری عقلی منظور چیه؟ امر ظاهری عقلی هم در امارات و هم در اصول. امر ظاهری عقلی رو میگن منظور در، حالا تعبیر اماره به کار نمیبرن، امر ظاهری عقلی در اصول همون اصول عملیه عقلی است، براءت عقلی، تخییر عقلی. اما در امارات منظور از امر ظاهری عقلی در غیر اصول، حالا امارات هم مزموسه، همون علم و قطعه. یعنی وقتی انسان به چیزی علم پیدا میکند، این در حقیقت گویا یک امر ظاهری عقلی است. در حال در مورد امر ظاهری عقلی که شامل علم و ما یلحق بهی من الاصول العقلیه میشود، اینجا هم قائل به عدم اجزاء. با این که صور مختلفی رو مرحوم آقای نائینی گفتن، اما ملاحظه میفرمایید در همه اینا قائل به عدم اجزاء. البته صور دیگه هم گفتن، اما دیگه ما حالا مختصر بیان کردیم. این هم در فوائد الاصول جلد 1 و 2، یعنی همون مجلد اولش، صفحه 246 تا 259 مفصل این صور رو مطرح کردند و بحثش رو اونجا متعرض شدند. مرحوم محقق عراقی باز به نوعی ضمن توجه به تفصیلاتی که در کلام محقق نائینی و استادشون مرحوم آقای آخوند هست، خودشون هم باز یک فروز تازه و جدیدی رو مطرح میکنه. ایشون در مورد اتیان به مأمورون به ظاهری از واقع در فرض کشف خلاف میگد اگر اون مأمورون به معدای امارات باشه، در فرض طریقیت به نحو مطلق ما قائل به عدم اجزایی. یا تعبیر ایشون اینه که لا یقتزل اجزا، نه اینکه مقتضی عدم اجزا بشه. میگه اقتضای اجزا در او نیست. اما بنابر مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه شیخ، نه به معنای سببیت باطل، ایشون میفرماید این مقتضی ایجاب عمل بر طبق معداست، ولو این که کشف خلاف بشه، اما ما در اینجا به نوعی میفرماید که قائل به اجزا میشیم در بعضی صورش، باز نه همه صور. میگه باید ببینیم که این اماره و دلیل ما آیا به لسان تتمیم کشف است یا به لسان تنزیل معداست یا لسان دیگره. اگر لسان دلیل لسان تتمیم کشف بود، قائل به عدم اجزا میشیم. اگر به لسان تنزیل معدا منزله واقع بود، ما باز قائل به عدم اجزا میشیم، الا در یک فرض که اون فرض اونجا است که لسان توسعه حقیقی در امر واقعی به گونه ای باشد که شامل واقع و ظاهر با هم بشه. این بر طبق سببیت به معنای مجازش، اما بر طبق سببیت محال اجزا می‌فرماید امر واضحی است. اگه کسی قائل شد به این که اماره سبب ایجاد یک مصلحتی است، حالا چه سببیت معتزلی چه سببیت طریقی، ببخشید اشعری، بالاخره یکی واقع را تغییر میدهد اما هو و علی، عنایت فرمودید، یکی اصلا خود همین مساوی با واقع است، واقع ورای معدای اماره چیزی نیست. علی ای حال طبق مسلک سببیت ایشون میگه ما باید ملتزم به اجزا بشیم و اجزاء در این فرض کاملا واضحه. دلیلش هم اینه که اصلا کشف خلاف معنا نداره دیگه. کسی که قائل به سببیت بشه دیگه کشف خلاف معنا نداره. اون وقت عجیب اینه، مرحومای آخوند در اصول و اماراتی که در خود احکام شرعی جاری می شدن گفتن ما قائل به عدم اجزاییم، چه بنابر مسلک سببیت چه بنابر مسلک طریقیت. این فرق بین مسلک سببیت و طریقیت عرض به حضور شما، شاید نظر ایشون به همون سببیت غیر باطله. عنایت فرمودید والله واقعش اینه که بر طبق سببیت باطل، یعنی سببیت اشعری و سببیت معتزلی، باید قائل به اجزا بشیم ما، چاره ای نیست. یعنی کاملا روشن هم هست مسئله اجزا، اما اینکه حالا چرا رو این فرض هم حتی بعضی ها میگن نه اجزا معنا نداره، این دیگه باید مورد بررسی قرار بگیره. این در مورد امارات. بعد مرحوم محقق عراقی در مورد اصول عملیه هم تفصیل میدن، میگن اونهایی که به لسان تنزیل مثل استصحاب مقابل به عدم اجزا میشین، اونهایی که به لسان رفع مشکوکه مثل حدیث رفع، عرض به حضور شما در اونجا باز با مواردی که لسان اثبات صغرا برای یک کبرای کلیه است که از ادله واقعی استفاده میشه، مثل قاعده حلیت و طهارت فرق میگذارن. باز در خود استصحاب شقوق مختلفی رو مطرح میکنه، عرض به حضور شما در مورد مثل حدیث رفع و حدیث به اصطلاح حجب ما حجب الله، اونهایی که به لسان رفع مشکوکه ایشون قائل به عدم اجزائه. به طور کلی اگر بخوایم کلمات بزرگان رو مقایسه بکنیم در باب اجزا، شاید بتونیم بگیم مفصل ترین بیان از بین کلمات بزرگان مربوط به محقق عراقی است که عرض بزرگ شما فصل طولانی در این رابطه صحبت کردن. نهایت الافکار جلد 1 و 2، یعنی همون مجلد اولش، صفحه 243 که شروع میشه، یک مقدار زیادی در موردش بحث میشه. علی هر حال مرحوم محقق اصفهانی هم در اینجا بیاناتی دارن، دیگران هم کلماتی دارن که انشالله حالا هم مراجعه میفرمایید هم باز باید در جای